سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزا ابو القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما بقيه الله الاعظم ارواحنا لاعماله الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على اعدائه اعداء الله. خوشحال هستم که خدمت برادران و خواهران محترم فعال در زمینه مترقی و متکامل طب اسلامی رسیدم. جلسه امروز رو یک جلسه مقدماتی بدانید برای یک تکلیف بزرگ زمین مونده. ما در کشورمون به بلای تحلیل‌های غلط و محاسبات ناکارآمد در حوزه‌های مختلف مبتلا هستیم. همه مردم عزیز ما درک می‌کنند که یک تحلیل غلط و یک محاسبه غلط چه چالشی رو می‌تواند در زمینه زندگیشون ایجاد بکنه. مسئله برجام که مبتنی بر نظریه ناکارآمد سیاست خارجی توسعه‌گرا بود، امروز ناکارآمدیش واضح است. همه می‌فهمند این تحلیل ارزش پول ملی رو چقدر کاهش داد. همه می‌فهمند که این تحلیل از اول غلط چطور باعث شد که تحریم‌ها افزایش پیدا بکنند. همه می‌فهمند که این تحلیل ناکارآمد چگونه امروز به یک مسئله امنیتی تبدیل شده. حرف من این است که توجه بکنیم که تحلیل‌های غلط و ضد دینی فقط مختص به مسئله برجام نیست. در ده‌ها حوزه دیگر این تحلیل‌های غلط و مبتلا به بدعت وجود دارد. ما باید یک برخورد با احتیاطی نسبت به همه این تحلیل‌های غلط داشته باشیم. نمیشه ادعا کرد که حوزه علمیه قم، کشور محترم جمهوری اسلامی، قصدش تحقق اسلام هست ولی تحلیل‌هایی که ضد این هویت هستند در جامعه ما مبنای عمل باشه. پیامبر در اون حدیث معروف فرمود اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه. اگر بدعت گسترش پیدا کرد، بدعت یعنی چی؟ یعنی کل اون چیزی که مخالف قرآن و سنت هست. اگر بدعت گسترش پیدا کرد، عالم باید به میدون بیاد، حوزه علمیه باید به میدون بیاد و به مردم بگه، به مسئولین بگه که این تحلیل غلط اگر مبنا باشه چه آثار سویی برای دنیا و آخرت مردم داره. این همه یه حرفی هست که بنده عرض کردم انشالله از جلسه امروز به بعد میخواییم بهش جدیتر بپردازیم. همه فقهای محترم شیعه این حرف رو قبول دارن. وقتی یک تحلیل بدعت آمیز، یک تحلیل مخالف هویت شیعی در میان باشه، عالم باید ورود پیدا بکنه. پیامبر فرمود اگر عالم این کار رو نکنه فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لعنت خدا بر اون عالم باد. مسئله اینقدر مهمه، یعنی عالمی که علمش رو مطرح نکنه در مقابل بدعت و به میدان نیاید از رحمت خدا به دور است. تکلیفی هست که پیامبر به روی دوش علمای امت گذاشته، بیان بحث بکنن و نشون بدن که آیا یک تحلیل مبتنی بر دین هست یا مخالف دین هست. خب این فلسفه جلسه و حکمت جلسه. پس بنابراین ما کار طلبگی خودمون رو داریم میکنیم، ما داریم سخن پیامبر اکرم رو مبنای عمل قرار میدیم. فردا اعتراض نکنند بعضی که چرا شما مثلا در این حوزه ها ورود پیدا کردید. حتما اگر ما بین دو تا دعوت قرار بگیریم، یه دعوت ما رو دعوت بکنه به سکوت مقابل بدعت ها و تحلیل های غلط، و دعوت پیامبر که ما رو میکشونه به سمت ای که علم رو مطرح بکنیم، ما حتما دعوت پیامبر رو لبیک میگیم و این یه امر طبیعی هست. من تعجب میکنم بعضی از مدیران میانی جمهوری اسلامی فکر نمیکنن به حرفاشون. به خود بنده در جلساتی پیغام دادن، حتما به همه شما هم گفتن که مثلا شما ورود به فلان مسئله پیدا نکنید. اصلا من نمیدونم چرا این توصیه ها رو به زبون میارن. چطور کسانی در جمهوری اسلامی میتوانند به خودشون جرأت بدن که دیگران رو دعوت بکنن به نزدن حرف پیامبران و نزدن حرف انبیا و ائمه؟ خب انشاءالله که تکرار نکنن، چون هم خودشون رو خسته میکنن هم گناه خودشون رو بیشتر میکنن، و ما هم در عزممون تأثیر ایجاد نخواهد شد. خب یه بسته بحث پر از بدعت داریم ما به اسم اسناد بین المللی. همه شما نام اسناد بین المللی رو از گذشته شنیدید. در کشور ما رسم بر این است که اسناد بین المللی رو از حیث حقوقی بررسی میکنند. یعنی عمده کسانی که وارد در بحث میشند، نگاهشون بر این است که اسناد بین المللی رو بگن الزام آور هست یا الزام آور نیست. یعنی رویکرد بررسی رویکرد حقوقی هست. ما در حوزه علمی قم غیر از این رویکرد حقوقی، یک رویکرد تحلیلی هم نسبت به اسناد بین المللی شروع کردیم. چه نوع تحلیلی؟ تعارضهای این اسناد رو با هدایت و روایات و آیات نشون میدیم به جامعه. پس ورود ما به اسناد بین المللی یه تفاوتی داره با ورود مشهور به مسئله اسناد بین المللی، که حالا الان هم در این دوره جدید ما سند توسعه پایدار رو داریم بررسی میکنیم، و بررسیمون تا خود سال 2030 اگر عمری باشه ادامه خواهد داشت. قبل از این ما شروع کردیم اسناد بین المللی رو علمی و تخصصی بررسی کردن، حالا رسیده به بخش سلامتش که یه دور جدید هست. انشالله در آینده هم فنی تر مسئله رو بررسی میکنیم. من امروز میخوام سه تا مطلب رو حول اسناد بین المللی محضرتون گزارش بدم تا یه قدری بحث واضح بشه. عرض کردم جلسه رو یه جلسه مقدماتی میدونم، اگر خدای متعال به بنده توفیقی بده دوست می‌دارم در همین حوزه علمیه مبارکه پربرکت قم یه 40 جلسه پشت سر هم راجع به اسناد بین المللی طرح بحث بکنم، و نتیجه مطالعاتی که حدود 2 دهه ما در مورد اسناد بین المللی و مسئله توسعه غربی داشتیم رو محضر اعزی گرامی گزارش بدم. من خدمت بعضی از اساتید محترم و مراجع محترم تقلید که میرسم و گزارش میدم محضرشون، این روایت رو براشون میخونم که رب حامل فقهن الى من هو افقه منه. ما مراجعمون رو، علمامون رو آدمای افقهی میدونیم، ولی حرف خودمون هم حرف فقیهانهی میدونیم. اگر حس من اینه، اگر بزرگان ما وقت اختصاص میدادن و داستان اسناد بین المللی رو تفصیلی تر از وضعیت فعلی بررسی می کردن، جلوی تسلط یهود در کشور ما از طریق اسناد بین المللی گرفته می شد و حوزه علمی قم یه قدم بالاتر می توانست از هویت شیعی دفاع بکنه. گرچه همین الان هم اگر نبودند موضع گیری های متین و پخته علمای اسلام، این اسناد به صورت گسترده تر داشت در کشور ما اجرایی می شود. لذا سه تا مسئله رو من راجع به اسناد بین المللی گزارش می دم. یک، مختصرا راجع به خود سند توصیه پایدار توضیح می دم. سعی می کنم در قسمت دوم عرایزم تفصیلی تر راجع به سند سلامت صحبت بکنم. سند سلامت بخش سوم سند توسعه پایدار هست. اینو من بهش میپردازم تفصیلی تر از بخش اول و بخش سوم عرایزم. در نهایت هم در بخش سوم راه علاجی رو که ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بهش دست پیدا کردیم اون رو مطرح میکنم که چگونه با اسناد بین المللی مقابله بکنیم. پس این جلسه ما این سه تا سرفصل رو داره. خب بخش اول معرفی سند توسعه پایدار هست. سند توسعه پایدار در یک جمله در فاصله سالهای 2015 تا 2030 به دنبال ایجاد تغییر در 17 بخش مهم زندگی بشر هست. یعنی سازمان ملل نیت کرده که در این 15 سال که حالا یکی دو سالش هم گذشته 17 تغییر مهم در دنیا ایجاد بکنه. این نیت سازمان ملل هست که خود این 17 تغییر مهم شامل 169 هدف ریزتر هم میشه. حالا اگر یک کسی اینها رو بررسی بکنه بگه آقا این 17 تغییر مهم شامل چه چیزهایی میشه، بنده عرض میکنم موضوع دخالت سند توسعه پایدار دخالت و نقض همه تعالیم انبیا هست. دقت بکنید تعبیر من دقیق هست. هر آنچه که انبیا ورود پیدا کردن و به بشر توصیه کردن راجع به اون، سند توسعه پایدار ورود پیدا کرده و خلافش رو توصیه کرده. این اون بحثی است که من میخوام مطرح بکنم. یعنی اگر حوزه علمی حافظ سبک زندگی اسلامی هست، حافظ اعتقادات هست، حافظ اخلاق هست، باید این امر رو بدانه که سند توسعه پایدار مواردی درش هست نقض اخلاق هست، نقض اعتقادات هست، نقض سبک زندگی هست و این موارد یکی و دوتا نیستن، همه موارد رو شامل میشه. حالا من بخشش رو مثال بزنم. بنای من بر این بخش اول بحث تفصیلی نیست، هم بحثایی در گذشته داشتم الان هست در دسترس هست، هم در آینده در اون دوره 40 جلسه‌ای که الان انشاءالله نیتش رو میکنیم اگر برگزار شد حداقل 20 جلسه‌اش من فقط همین مسئله رو میخوام توضیح بدم که پخته ترین حجمه یهود به تفکرات انبیا و حجمه پایدارها به تفکرات انبیا در سند توسعه پایدار نهفته است. بنده قبل از این به اندازه عمری که خودم داشتم در این اسناد مطالعه کردم و تاریخی رو که از علمای شیعه خوندم که اونها هم میرفتن و مقابله میکردن با تحلیل‌های غلط، هیچ تحلیلی رو جامع‌تر از تحلیل سند توسعه پایدار علیه هویت شیعی تا حالا ندیدم. این اون حرف اصلی منه. ببینید آقایون، آدم خطر رو نبینه کسی مدحش نمی کنه که چون غافل بوده، چون وقت نداشته، چون حواسش نبوده دشمن رو ندید. هیچ کس آدم غافل رو مدح نمی کنه، خدای متعال هم مدح نمی کنه. ما باید بصیرت داشته باشیم. وقتی عرض میکنیم سند توسعه پایدار داره کشور ما رو به چالش میکشه، چرا این چالش ها نباید نخبگانمون حداقل ازش اطلاع داشته باشن؟ چرا نباید یه علاج همه جانبه‌ای باشه؟ چرا اول باید مثلا مجموعه اسناد پالرمو بیاد بر صحن مجلس، بعد تازه یه عده بلند بشن ما با این مخالفیم؟ چرا این اتفاقات باید بیفته؟ علت عمدش میدونید چیه؟ برنامه های دقیقه 90 هست. همیشه دقیقه 90 یه جلسه برگزار میشه، یه اندکی از مطلب به مردم گفته میشه. روی این حساب ما تصمیم گرفتیم 15 سال بحث کنیم تو کشورمون. قبلش هم مباحثاتمون در کارگروه های پژوهشی خودمون و پیش اساتیدمون بوده توی حوزه ها. این یه خطه. اگر حوزه میگه فرقه ها و اعتقادات وهابیت و ده ها حوزه دیگه خطرناکه، من سوالم اینه چرا حوزه رو نحوه نفوذ یهود که اشد العداوه هست نسبت به اهل ایمان کار مطالعاتی عمیق نداره؟ منظور من جلسات مرگ بر و درود بر بر فلانی و فلانی نیست. عرض میکنم این در حد یه رشته تخصصی باید تو حوزه علمی مطرح بشه. همه بدونن سازمان ملل چه اتفاقی رو داره مدیریت میکنه تو دنیا. مرحوم امام عظیم الشان فرمودن که انشالله آیندگان کسانی خواهند آمد که سازمان ملل رو بر مبنای اسلام به چالش بکشن. من فکر میکنم اون کسایی که امام اول انقلاب وعده داد، حالا الحمدلله یواش یواش لشکرش در حال تشکیل هست. این پس حرف اول بنده است. مثلا سازمان ملل آمده گفته رفع فقر رو بکنیم، هدف اوله. ظاهر بسیار زیباه. اگر شما فقط همین عنوان رو ببینید میگید خب چه کار دارید، بذارید سازمان ملل رفع فقر بکنه. برید کتاب مرجعش رو بخونید، چون میدونید همه 17 آرمان است سند توسعه پایدار یک کتاب مرجع داره که اون رو توضیح داده. اونجا گفته فقیر کسیه که آزادی انتخاب گسترده در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نداره، حتی خانوادگی. یعنی آزادی و لیبرالیسم رو اصل قرار داده، مفهوم فقر رو تابع آزادی و لیبرالیسم معنا کرده. در حالی که شما وقتی ظاهرش رو میخونی فکر میکنی که مراد از فقر یعنی این کسی که سقف بالای سر نداره، مستأجره مثلا، یا مثلا نون شبش در مضیقه هست. فقر رو ما اینجوری میفهمیم دیگه. سازمان ملل میگه نه، فقر یعنی نداشتن آزادی انتخاب گسترده. بعد مثال اولش خانواده هست. میگه قواعدی که در درون خانواده وجود داره عامل فقره، چون باعث میشه آزادی انتخاب گسترده زن و مرد رو محدود بکنه. یه خودتون فکر بکنید به مسئله. یعنی از تعریف فقر رسید به اصلاح نهاد خانواده. آیا ما از اینا خبر داریم؟ بحث میکنیم راجع به اینا؟ عجب. پس هدف اول سند توسعه پایدار اصلاح نهادی عوامل ایجاد کننده فقر، در رأسشون نهاد خانواده است. تا مادامی که خانواده با احکام مترقی اسلام به این شکل هست، مثلا آزادی های جنسی وجود نداره. آزادی های جنسی به نحوی که ما در روایات تعبیر بهش از فحشا میکنیم، این وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی به اسم رفع فقر میخوان این کارها رو گسترش بدن. البته موارد دیگری هم تو حوزه اقتصاد اینجوری، مثلا میگه که آقا قدرت خرید گسترده نداره، خب اینم عامل رفع فقر هست، عامل فقر محسوب میشه. ولی مهم اینه که بدونید تعریف فقر از نظر سازمان ملل و UNDP که این کتاب رو نوشته با تعریف فقر از نظر ما متفاوته. حالا تو جلساتی که بنده هدف اول رو توضیح دادم اون بحثا هست، خود کتابش هم هست، شما میتونید بخونید. فقط بدونید کتاب زاله است دیگه، باید با احتیاط بخونید که به محضر شما عرض بکنید دوچار مشکل نشوید. یا مثلا کتاب بخش دوم این 17 آرمان میگه امنیت غذایی. میگه ما میخوایم چیکار بکنیم؟ امنیت غذایی ایجاد بکنیم. تحلیل ها رو که انسان میذاره کنار یکدیگر میبینه از مسئله امنیت غذایی رسیدن به تولید محصولات تراریخته. چرا؟ چون میان محصولات تراریخته در سطح هکتار بازدهی بیشتری دارن. پس اگر میخواید امنیت غذایی داشته باشید، بیایید برید در کشور کشت محصولات تراریخته رو راه بندازید. اول بحث حرف خوبی میزنه، میگه آقا قضا بیشتر در اختیار انسان قرار بگیره، خصوصا در اختیار فقرا، ولی بعد مرادش از قضا محصولات تراریخته است. محصولات تراریخته که قضا نیستن که. من همیشه عرض کردم جز ابزارهای اصلی بیوتروریسم هن. محصولات تراریخته سلاح هند و ما فکر میکنیم که چالش برای زندگی بشر ایجاد میشه. باز گفتگوهای بنده و دوستانمون راجع به مسئله تراریخته الان موجوده، من نمیخوام الان دوباره بپردازم به اون بحثا، ولی میگم که ببینید از مسئله امنیت غذایی رسیدن به مسئله چی؟ مسئله تراریخته. حداقل حرفی که ما میتونیم بزنیم راجع به تراریخته، یعنی بنده نرمش قهرمانانه میکنم، میگم خیلی خوب، همه اون استدلالایی که راجع به تراریخته تو جلسات مختلف ما انجام دادیم تو مشهد و تهران و قم و کاشان و جاهای دیگه، همه اونا رو فرض میکنیم که جواب دادن به ما، که هیچ کس جواب نداد، نه سازمان غذا و دارو جواب داد، نه پژوهشکده بیوتکنولوژی جواب داد، هیچ کدوم از اونا رو جواب ندادن تا الان و اون سوالا باقیه و بنده تا زنده هستم اون سوالا رو تکرار میکنم، چون نمیخوام مشمول لعنت الهی بشم. اون سوالا باقیه، ولی فرض میگیریم جواب دادن. خیلی خوب، حداقل مسئله راجع به تراریخته اینه که تراریخته مشکوکه دیگه. الحمدلله سازمان غذا و دارو، من ازش تشکر میکنم، یه نیمچه اقدام عاقلانه انجام داد، به محصولات غذایی تراریخ برچسب ننگ زد و همه الان اگر بخوان محصولات تراریخته رو ببرن مثلا مصرف بکنن، میتونن مشخصات روی بسته‌بندی رو ملاحظه بکنن، ولی این راضی کننده نیست. ما باید برسیم به یه دوره‌ای که کشاورزی غیر تراریخ داشته باشیم و این امکان داره، چون ما دشت خوزستان داریم، این امکان داره چون ما دشت سیلاخور داریم، این امکان داره چون ما مزارع سرسبز شمال رو داریم. مناطق کشاورزی ایران اگر آقایون تو وزارت کشاورزی مدیریت کشاورزی رو عوض بکنن، غذای نزدیک به 300 میلیون نفر رو میتونن به صورت طبیعی در این حوزه ها تولید بکنن. بله، وقت شما از کشاورز تولید حمایت نمی کنی، برنامه مدون کشاورزی نداری، برنامه ها دقیق نیست، خب معلومه ما نمیتونیم. یعنی الان چقدر از محصولات غذایی ایران داره وارد میشه؟ برخی از آمار میگه حدود 60% غذای مردم ایران رو دارن وارد میکنن. آقایون مسئولین بیان بگن این عدد درسته یا درست نیست. اگر درست هست، آیا ما نمیتوانستیم با یه برنامه ریزی غذای خودمون رو در داخل تولید بکنیم؟ باید اینقدر واردات محصولات غذایی داشته باشیم؟ اینا مسائلی که باید بهش بپردازیم. خب الان گفته میشه بخش اعظمی از این 60% محصولات غذایی اختصاص داره به واردات تراریخته ها. واردات تراریخته ها باید جلوش گرفته بشه، کشت تراریخته ها باید جلوش گرفته بشه، کشاورزی طبیعی باید بحث بشه، که حالا تو بخش نقد سازمان خاروبار جهانی و اقدامات فاو راجع به کشاورزی مطلوب بحث میکنم. خب من این قسمت اول عرایضم رو خاتمه بدم، ولی راجع به شهرسازی هم اقدامات خطرناکی در جریانه، باید بحث بکنیم. شهرسازی ما باید بهینه بشه. موارد مختلفی هست، 17 تا آرمان هست، الان نمیتونم همه رو بهش بپردازم. خب بریم سراغ بخش دوم یا مسئله سند سلامت. ببینید آقا جان، این سندی که به عنوان کتاب مرجع سازمان ملل در بخش سوم هست، این 9 تا بخش بحث داره. من یه اجمالی از این 9 تا بخش رو توضیح میدم و بعد باز دعوت میکنم که خود این سند توسط شما مورد بررسی دقیق تر قرار بگیره. چرا؟ چون این سیاستگذاری حوزه سلامت کشوره. WHO این کتاب رو پیشنهاد داده، آقای دکتر علی اکبر سیاری معاون اسبق بهداشت رو امضا کرده، به همه ابلاغ کرده، گفته ما از 2015 تا 2030 سلامت کشور رو بر اساس این میبریم جلو. ما به دعو و رویه‌مون در مسئله بررسی اسناد بین‌المللی امروز مجموعه جلسات نقد این رو به صورت عمومی شروع می‌کنیم و انشالله ادامه می‌دیم. این خطرناکتر از سند توسعه پایدار بخش چهارم است که در ایام انتخابات بحث کردیم. بخش چهارم مربوط به آموزش بود دیگه. بخش سوم که مربوط به سلامت هست به نظر من خطرناکتره، چون آموزش فقط حوزه فکر رو به محضر شما عرض بکنم، زندگی و اینها رو به چالش میکشید. این همه اون حوزه ها رو به چالش میکشه، اصل حیات رو هم به چالش میکشه که حالا من میپردازم بهش بحث میکنم. خیلی اقدامات زیادی وجود داره. من همینجا دعوت میکنم که حالا که آقای قاضی‌زاده هاشمی استعفا دادند و رفتند و من از ایشون گله‌مندم، تو مشهد به ایشون گفتم که جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، ما یه مجموعه هستیم، روی این کارها مطالعه کردیم، اجازه بدید در وزارتخونه‌تون بحث بکنیم، به شما گزارش بدیم، شما مسئولین سلامت این کشور هستید، آدم‌های زحمتکشی هم هستن، بذارید مباحثه بکنیم. ایشون اولش اجابت فرمودن، گفتن من به شما خبر میدم، ولی تا الان که تشریف بردن اون جلسه برگزار نشد. حالا دوستانی که آقای دکتر خدا دوست عزیز که مرد متدینی هست، مرد بزرگواری هست، آقایانی که تو حوزه وزارت بهداشت فعال هستن، من تقاضا میکنم این گفتگو رو با طلبه های حوزه علمی قم بپذیرن. ما یه سری انتقادات به این کتاب داریم. الان من اصلا بحثم مسئله طب اسلامی نیست، الان در این جلسه مسئله طب اسلامی یه بحث فنی هست، باید فقیهانه و به صورت فنی بعداً از رجال و دلالتش دفاع بکنم و یه گفتگوی رو صورت بدیم. اون رو من الان بحث نمی کنم. خواهش میکنم آقایون توجه بکنن، دغدغه اول ما فعلا مسئله طب اسلامی نیست، مسئله سازمان WHO هست. حوزه علمیه باید از خودش بپرسه WHO داره در ایران چه کار میکنه، مؤمنین باید از خودش بپرسن WHO داره در ایران چه کار میکنه. سوال که اشکال که نداره، که شما که نمیخواید بیایید که بگید که مردم در این مسئله حرف نزنن، گفتگو نکنن. سلامت حق همه ماست، من باید بدونم WHO برای سلامت من داره چه کار میکنه، اینا رو باید بحث بکنیم دیگه. خب حالا انشالله اگر اون دوستان گفتگوها رو پذیرفتن، ما با هیئت پژوهشی خودمون میریم وزارتخونه، محضر اونها هم گزارش میدیم. اگر نه خب تو جلسات خودمون تو حوزه داریم بحث میکنیم دیگه، از باب کتب زاله به این کتب میپردازیم. خب این 9 سرفصل رو من محضر تو عرض میکنم. یه نکته دیگر بگم قبل از که وارد بحث بشم، کسی نگه این یه کتاب کتاب عادی هست، این کتاب مرجع سازمان ملله، یعنی در حوزه سیاست گذاری و حوزه سلامت تقریبا همه تحقیقات بشر در این منعکس شده. پس نقد این کتاب در واقع نشون دادن محاسبات غلط هست در سازمان ملل و دیگه سازمان ملل نمیتونه بگه که مثلا به محضر شما عرض بکنم شما یه نظریه فرعی رو نقد کردی. نه، این همه دانش بشر تو حوزه سیاست گذاری تقریبا اینجا، البته با اسناد پیوستی که به این هست. بذار اگه کسی این رو نقد بکنه در واقع ایجاد چالش کرده در قله دانش بشر در مسئله سلامت. پس بنابراین اگر ما وارد بحث طب اسلامی شدیم و نشون دادیم که برای مشکلاتی که سازمان ملل میده راه حل برتر داره، ما به روایت و یفیض العلم منه الی سایر البلاد هم عمل کردیم، یعنی علم اهل بیت رو گسترش دادیم. یعنی میتونید شما وقتی کتاب‌های مرجع سازمان ملل رو به چالش میکشید، دعوت اهل بیت در حوزه‌های مختلف رو جهانی بکنید. خب 9 تا سرفصل هست. سرفصل من بحث عمدم اینجا، خواهش میکنم دقت بفرمایید، 9 تا بحث من دارم راجع به این سند اشاره میکنم، بعدا تفصیلی بحث میکنم. فصل اول چه میگوید؟ فصل اول عبارت است از ارزیابی سلامت در فاصله سالهای 2000 تا 2015. یعنی قبلا سازمان ملل یه سندی داشت به اسم سند توسعه 1000، معروف بود اون موقعی که ما مباحثه راجبش میکردیم به سند هشت آرمان، هشت آرمان مطرح کرده بود، الان 17 تا آرمان مطرح کرده. اون موقع یکی از هشت آرمانش حوزه سلامت بود. حالا میگه که اول یه ارزیابی به شما بدم که سازمان ملل و WHO نهادهای وابسته از 2000 تا 2015 چه خدمتی به سلامت کردن. یه گزارش میده از خدمات خودش در حوزه سلامت. ببینید گزارش اینجوری است که میگه شخص دبیر کل در ابتدا پیشگفتار این کتاب میگه که مهمترین خدمتی که ما در حوزه سلامت کردیم دو چیز هست. یکی، خواهش میکنم دقت بفرمایید، کاهش مرگ و میر مادران و کودکان. میگه اگه برید آمار رو از 2000 تا 2015 مقایسه بکنید، ما پایان 2015 مرگ و میر کمتری در مادران و کودکان. این یه ادعا. ادعای دیگر این است که میگه که ما مبارزه با بیماری های عفونی رو موفق درش بودیم. بعد مرادش از بیماری های عفونی هم که میگه ما موفق بودیم، سه تا چیزه که من اگر بخوام از رو بخونم، یکی مسئله سل هست، اپیدمی سل هست، یکی مسئله ایدز هست، یکی دیگرش هم که نتونستم پیدا بکنم، حالا اگر پیدا کردم برای شما میگم. وقتی سازمان ملل میگه که من تونستم مسئله سلامت بشر رو بهبود ببخشم، این سه تا مسئله هست، یعنی تونستم ایدز رو کنترل بکنم و سل و اون بیماری که حالا الان من انشالله پیدا کردم برای شما میخونم. پس وقتی میگن ما موفقیم، یعنی کنترل این دوتا کار، یعنی این دوتا کار بهتر شده. حالا من راجع به بحث کاهش مرگ و میر کودکان و مادران الان وارد بحث نمیشم. یه بحثی ما داریم راجع به طرح غربالگری، بعدن او رو من بحث میکنم تفصیل، چون الان آمار و مستندات هم همراه هم نیست. میخوام بگم که اگر وزارت بهداشت در طرح غربالگری اشتباه کرده باشه، ما مرگ و میر کودکانمون بیشتر شده تو به علاوه آماری که در قضیه غربالگری هست. یعنی اگر پزشکان تشخیص غلط داشته باشن تو قضیه سقط، پس بنابراین ما آمار مرگ و میر کودکانمون کمتر نشده، چون اون رو جزء آمار نمیارن میگن کمتر شده. ولی الان آمار و ارقام هم همراه هم نیست، بذارید بعد بحث بکنم. تو مسئله اپیدمی های سگانه هم که به قول خودشون اپیدمی های حاد هست، اصلا کشور ایران به این اپیدمی ها مبتلا نیست. سل و مالاریا و ایدز اصلا بیماری های عمومی کشور ایران نیستن، یعنی کشور ایران به یه بیماری های دیگری مبتلا هست. پس حداقل اشکال به این بخش دوم هم این است که اصلا مردم ما به این سه تا بیماری مبتلا نبودن که حالا شما ادعای موفقیت بکنید. نه اینکه حالا نداریم ها، موارد معدود داریم، در ایران اپیدمی نیستن اینها. این پس راجب ارزیابی، ارزیابی 2000 تا 2015 نباید به محوریت این دوتا باشه، باید با یه شاخصه های دیگری ارزیابی بکنیم. مثلا یکی از پیشنهادهای مشخص ما این است که اگر از 2000 تا 2015 میزان مصرف آنتیبیوتیکا و مجموعه داروها کمتر شده، سازمان ملل میتونه ادعای موفقیت بکنه. شاخص رو غلط گذاشته، بعد میگه من موفق بودم. باید شاخص غلط رو اصلاحش کرد، یه شاخصهای دیگری رو مبنای ارزیابی قرار داد. اگر مثلا مسئله اصل کاهش بیماری ها رو مبنا قرار میداد، میگه آقا نه بخشی، میگه آقا کل بیماری ها مثلا از 2000 تا 2015 کمتر شده، بعد ما میتونستیم بگیم خب بله این گزارش منصفانه است. دو تا مورد رو انتخاب کرده، دو تا مورد هم درش خدشه است. من از رو پیشگفتار این کتاب رو خوندم که مسئول WHO تو پیشگفتار این بحث کرده. پس این قسمت اول، ارزیابی به محوریت شاخصهای غلط اتفاق افتاده، این اشکال ما. حالا انشالله اگر جلساتی بحث کردیم، خود نظام شاخصه های ارزیابی رو بحث میکنم که از نظر روایات و آیات ما، از نظر طب، ارزیابی باید بر چه مبنایی باشه. این قسمت اول. فصل دوم خواهش میکنم دقت بکنید. فصل دوم داره میگه که زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سلامت رو باید چیکار بکنیم؟ تحقق ببخشیم. یعنی میگه که از نظر سازمان ملل، از نظر WHO، سه دسته زمینه هستن که بیماری ایجاد میکنند. زمینه‌های اقتصادی مثل چی؟ مثل شغل بد. مثلا فرض کنید همه کسانی که تو تویوتا کار میکنن، همه کسایی که تو سامسونگ کار میکنن، تو اپل کار میکنن، اینا که تو کارخانجات الکترونیک کار میکنن، اینا همه در معرض فلزات خطرناکن دیگه. میگن ببینید این شغل داره، درآمد خوبم داره، ولی چون در معرض فلزات خطرناک مثل جیوه هست، سلامتیش چی؟ به چالش کشیده میشه. پس ما باید اگر سلامت بشر رو میخوایم محقق بکنیم، بریم مثلا زمینه‌های سلامت در حوزه اقتصاد رو بهینه بکنیم. یا میگه که امور اجتماعی هم جز زمینه‌های بیماری هست. این رو هم بحث میکنه. میگه که مثلا از جمله امور اجتماعی زندگی شهریه. یه آماری من برای شما بخونم. سازمان ملل میگه که آمار مربوط به مهاجرت، دقت بکنید، آمار مربوط به مهاجرت از روستای به شهر افزایش پیدا کرده به این شرحی که الان محضر تو عرض میکنم. میگه که ما جمعیت شهریمون از 43% در سال 1990 به 54% در سال 2015 افزایش پیدا کرده. بعد میگه که اینا که آمدن تو حاشیه شهرها زندگی کردن، عمدتاً زاغ نشین شدن. تو حاشیه شهر و زاغ نشینی دسترسی به امکانات سلامت نیست. پس شهری شدن عامل چی است؟ گسترش بیماری است. پس میگه یه فکری باید به حال مسئله شهری شدن بکنیم. که حالا من عرض بکنم این مسئله شهری شدن از عوارض صنعتی شدنه. یعنی خود سازمان ملل و تدابیرش جوامع رو دعوت میکنه به صنعتی شدن. بعد این از جمله آفاتی است که زندگی شهری ایجاد کرده. پس ببینید تو بخش پیشگیری رفته به سمت چی؟ رفته به سمت این که به محضر شما عرض بکنم که زندگی شهری رو در بخش امور اجتماعی عامل بیماری معرفی کرده، به شرحی که محضرتون گفتم. مورد سوم مسئله محیط زیست است. محیط زیست هم که واضح هست که من بحث نمی کنم. سازمان ملل میگه زمینه‌های سلامت این سه تا چیز هست که باید راجبش بحث بشه. حالا ما این تحلیل رو قبول داریم یا نداریم؟ یه سؤاله، آیا پیشگیری از بیماری زمینه‌هاش همین سه چیز هست یا زمینه‌های دیگری هم داره؟ این هم یه بحثی که باید در آینده راجبش بهش بپردازیم. من فقط داخل پرانتز میگم از نظر الگوی پیشرفته اسلامی، نظم جامعه هم جز زمینه‌های سلامت هست. یعنی اگر شما نظم رو به محوریت قانون، قانون که میدونید در ذاتش جبر نهفته است، حقوقدانا میگن قانون در ذات خودش جبر داره، حالا اگه گفتیم کشور رو میخوایم به محوریت قانون مدرن یا قانون جبری اداره بکنیم، معناش اینه که در همه حوزه ها داریم به مردم امر و نهی بکنیم و یکی از علت بیماری های روحی و روانی امر و نهی دائمه. یعنی شما فرزند خودتون هم که عزیز دل شما هست تو خانواده دائما بهش امر و نهی بکنی، او دچار عدم تعادل روحی میشه، خصوصا از 14 سالگی به بعد. به محضر شما عرض میکنم باید بنابر استقلال فرزند باشه، منتها به شکلی که در روایت وزیر توضیح داده شده. نمیشه به آدم و امر و نهی کرد. اگر نظام قانونی کشور مبتنی بر امر و نهی باشه، منشأ گسترش عدم تعادل و بیماری های روحی و روانیه. یه بحث تفصیلیه. و چی پیامبران میگفتن که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا؟ پیامبران به تفصیل وقتی وارد بحث میشدن میگفتن آقا اختیار آدم ها رو به چالش نکشید، بذارید خودشو تصمیم بگیرن. حالا در دنیای مدرن و مدرنیته به اسم ایجاد نظم میان دائما امر و نهی میکنن. خب به لحاظ روحی جامعه خسته میشه، جامعه رو باید هدایت بنیان و اختیاری اداره کرد. بذار ما یه ایده داریم به اسم نظم اختیاری. نظم جبری بیماریزاه، نظم اختیاری جلوی ابتلای انسان به بیماری ها رو میگیره. وقتی انسان خلاقیت پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه، جلوی عدم تعادل روحیش گرفته میشه. پس بنابراین تو بخش دومم قائلیم به که سازمان ملل دقیق مسئله پیشگیری رو بحث نکرده، خودش یه نشستی داره، من از این باز عبور میکنم. فقط به داشته ها و علوم خودتون رجوع بکنید، ببینید پیشگیری از بیماری و زمینه های سلامت همین چیزیه که سازمان ملل گفته یا نه. ما اگر بریم سراغ روایات، مثلا پیشگیری رو مثلا موارد دیگری هم میدونیم. مثلا معروف است دوستان طب اسلامی همیشه این جمله نورانی رو میگن که آقا اگر میخواید سالم باشید سبک زندگیتون رو تغییر بدید. انسان وقتی سبک زندگیش تغییر پیدا میکنه سالمتر هست. خب این اصل در پیشگیری هست. پیشگیری محدود و مخصوص به موارد گفته شده در این کتاب نیست. به علاوه این که تو تحلیل هایی هم که در مورد مواردی مثل شهری شدن، مهاجرت، سالمندی و اینا هست، ما اشکالات خرد داریم. باز از این من عبور میکنم. فصل سوم اختصاص داره به یه امری به اسم پوشش همگانی سلامت. سازمان ملل میگه که از 2015 تا 2030 من باید مسئله پوشش همگانی سلامت رو جدی بگیرم. دقت بفرمایید، میگه این مهمترین کاریه که من میخوام از سالهای 2015 تا 2030 انجام بدم. خود به محضر شما عرض بکنم که خانم دبیر کل میگه که اگر شما این پوشش سلامت رو جدی نگیرید همه اهداف دیگر ما زیر سوال هست. پس از همه 13 هدفی که در بخش سلامت داریم، مهمترینش همین پوشش همگانی سلامت هست. خب اینجا من یه بحثی دارم، خواهش میکنم دقت بکنید. میگن که پوشش همگانی سلامت اولا یعنی تأمین مالی سلامت. مردم وقتی مریض میشن نباید مشکل مالی پیدا بکنن، این یکی. دو، مسئله نیروی کار سلامت. بهورز و پرستار و پزشک میگه به اندازه کافی باید در سراسر کشور وجود داشته باشه. پوشش همگانی رو داره معنا میکنه. مسئله بعد میگه که اطلاعات سلامت. میگه مردم باید اطلاعاتشون در حوزه سلامت افزایش پیدا بکنن. همینجا عرض میکنم وزارت بهداشت و درمان ما متهم هست به این که اطلاعات سلامت مردم رو بالا نمیبره. من یه موردش رو عرض بکنم، همین قرص هایی که برای خلاصه کنترل درد داده میشه، اینها مردم عمدتاً نمیدونن چه اثری رو پوشی استخوان داره، چه اثری روی تخریب بافت های معده و سرطان داره. مردم ما اینا رو نمیدونن. مثل نقل و نبات از این قرص ها با اندک سردردی مثلا استفاده میکنن. اطلاعات عوارض داروها رو چرا وزارت بهداشت به مردم نمیگه؟ خودتون که قبول دارید این داروها عارضه داره، چرا از شبکه سلامت و از تریبونای رسمی بیانیه نمیده وزارت بهداشت دائما بیاد این با مردم صحبت بکنه راجع به عوارض داروها؟ چرا این کارو نمیکنه؟ ببینید حداقل به کتاب سازمان ملل عمل بکنید. یعنی میترسید اگر مردم اطلاعات داروها رو داشته باشن کمتر به داروخونه رجوع بکنن؟ میترسن اگر مردم اطلاعات حوزه داروهاشون بره بالا، عوارض داروها رو بدونن، تجارت عظیم داروها در کشور ضربه بخوره؟ من فکر میکنم دوستان وزارت بهداشت اینجوری نیستن، آدمای سالمی هستن. اونها به هیچ عنوان تو تجارت کثیف دارو دخالت ندارن، به هیچ عنوان دخالت ندارن. مسئول جمهوری اسلامی که اهل این کارها نیست، منتها حتما متهمه به اینن که چرا به مردم مستقلن راجع به عوارض داروها بحث نمی کنن. این مسئله مهمه. مسئله دیگری که در بحث پوشش همگانی سلامت وجود داره مسئله محصولات پزشکی هست. محصولات پزشکی میگه باید در دسترس همه ایرانی ها، حالا فعلا در مورد ایرانش صحبت میکنیم، و در همه در دسترس همه آدمای توی دنیا باشه. بعد وقتی میاد محصولات پزشکی رو طبقه بندی میکنه، عمدش سه چیزه: یکی دارو هست، یکی ابزار پزشکی هست، یکی واکسن هست. میگه باید در مورد این سه تا محصولات پزشکی همه جای کشور باشه. من راجع به دارو و محصولات پزشکی و تکنولوژی پزشکی فعلا بحث نمی کنم، راجع اصلا تفصیلی. اون چیزی که الان میخوام بحث بکنم این است که ما معتقدیم که در حوزه علمی قم تعریف واکسن باید تغییر پیدا بکنه. ببینید، اصل این که بدن رو مقاوم بکنیم در برابر بیماری ها یه اصل عقلایی پذیرفته شده است. هر کسی این رو انکار بکنه، این به محضر شما عرض بکنم، یه مسئله بدیهی رو انکار کرده. منتها سوال ما در حوزه علمی قم این است که واکسن یعنی تزریق بیماری ضعیف شده به بدن. واکسن رو شما میخواید از این طریق مقاومت بدن رو ببرید بالا؟ ما این تعریف رو درش خدشه داریم. ما تعریف جدیدی از واکسن داریم. واکسن از نظر طب اسلامی یعنی افزایش مقاومت در فرایند دفاعی بدن از طریق اقدامات محیطی، تغذیه‌ای و روحی. من یه بار دیگه تعریف خودمون رو میخونم، خواهش میکنم دوستان وزارت بهداشت توجه بکنن: افزایش مقاومت در فرایند دفاعی بدن از طریق اقدامات محیطی، تغذیه‌ای و روحی. سه دست اقدام رو اگر ما انجام بدیم، یکی در محیط، یکی در تغذیه، یکی هم در روحیات افراد، بدن اونها مقاومتر خواهد شد. این تعریف ما از مسئله واکسن هست. برای چی من به تعاریف ناقص WHO تمکین بکنم؟ ما رجوع کردیم به روایات اهل بیت عصمت و طهارت. این سه دست روایتی رو که من طبقه بندی کردم، اهل بیت میفرمایند که مقاومت شما رو در حوزه سلامت و بدنتون رو ارتقا میده. کلی حرف واضحی هست. حالا یه نکته ای عرض بکنم. خود سازمان ملل گفته که ما برای پوشش همگانی سلامت نیاز به پژوهش داریم. بنده از باب این بند و از باب جدال احسن تقاضا میکنم وزارت بهداشت تحقیقات راجع به واکسن های طب اسلامی رو شروع بکنه. بنده عرض میکنم فنی تر از سازمان WHO و فنی کسایی که ورود به حوزه سلامت پیدا کردن، ما ورود به مسئله واکسن پیدا کردیم. مثل تشبیه میکنم به حمل و نقل بشر. قبلا حمل و نقل بشر چطوری بوده؟ مثلا با همون ماشین‌های اولیه ما حرکت میکردیم، مثلا با ژیان حرکت میکردیم، با هواپیماهای برادران رایت سفر میکردیم. حالا الان تو حوزه هواپیما و حمل و نقل بشر تکنولوژی برتری آورده. همه میگن عقب افتادگیه که شما برگردید با هواپیمای برادران رایت مثلا خطوط هواییتون رو اصلا تنظیم بکنید. هیچ کسی با تکنولوژی قدیمی به میدان نمیره. چرا دوستان ما حاضر نیستن تکنولوژی واکسن رو ارتقا بدن؟ چرا میخوان تعریف های ترجمه یه قرار رو مبنا قرار بدن؟ ولی ما دستمون خالیه. تو مسئله واکسن ما حرف جدی داریم. ما الان از واکسن‌های خودمون داریم تو بعضی از نمونه‌ها استفاده می‌کنیم و ابتلا به بیماری هم در این نمونه‌هایی که ما بررسی کردیم کاهش پیدا کرد. پیداست واکسن ما قوی‌تره. این یه مسئله هست. یه مسئله دیگری، در برخی از واکسن‌ها به عنوان اینکه جلوی رشد قارچ و باکتری رو در واکسن بگیرن، از فلز جیوه استفاده می‌کنن. من سوال میکنم علل مبنای پزشکی موجود، جیوه روی حافظه، روی استخوان، روی سیستم اعصاب تأثیر داره یا نداره؟ چرا اینا رو با مردم نمیگید؟ چرا به مادرایی که فرزندانشون رو دوست دارن و حاضرن همه جور فداکاری بکنن نمیگید که جیوه توی واکسنه؟ چرا مردم رو از حق دانستن محروم میکنید؟ خیلی مسئله مهمیه.
آقا لااقل شما واکسن پیشرفته تولید نکردید، حداقل به مردم بگید که در کدوم از اینها دارید از جیوه استفاده میکنید و ضررش برای سلامت چیه. حالا یه جلسه مستقلی برای بحث واکسن میذاریم. من مجموع اقدامات محیطی، تغذیه‌ای و روحی که استنباط کردیم از روایات که سلامت رو ارتقا میده بحث میکنم. من اشاره فقط اینجا بکنم، مثلا از جمله اقدامات محیطی که سلامت رو تأمین میکنه نوع ساخت مسکن هست، جز اقدامات محیطی مهم هست. مسکن رو نمیتونیم هر جوری بسازیم، با هر مصالحی بسازیم، تو هر ارتفاعی بسازیم. به قول اون آقایی که میگفت که خانه‌ای که حیات ندارد حیات ندارد، شما نمیتونید مسکن رو تقلیل بدید به قوطی کبریت و آپارتمان. باید تو مسئله ساخت مسکن یک تحولی ایجاد بشه تا مردم سالمتر بشن. حالا من بعدا تفصیلی بحث میکنم. همزیستی انسان با بعضی از حیوانات در روایات توصیه شده، منتها همزیستی به معنای بغل گرفتن حیوانات نیست. یعنی در خانه بعضی از حیوانات رو شما داشته باشید در حکم واکسینه کردن فرزندانتون هست و خودتون هست. اینا رو باید بحث بکنیم. من مفصل بعدم راجع به توصیه های اهل بیت که فرمودن مستحب است، مستحب است، مستحب است فلان حیوانات در خانه شما باشد، اثر پزشکی اینا رو بحث بکنیم. خب اینا رو میشه توصیه کرد. چرا حتما باید شما میکروب ضعیف شده رو وارد بدن بکنید؟ اونم موقعی که فرزند تازه متولد شده. میدونید که رحم مادر یه پلمپ طبیعی هست، یعنی هیچ چیز به درون رحم از میکروب ها و اینا نفوذ پیدا نمی کنه، مگر یه در این موارد خاصی. یعنی تازه فرزند متولد شده از یه محیط کاملا ایزوله، او رو میارید وارد بدنش میکنید میکروب ضعیف شده رو. این اقدام از نظر پزشکی زیر سواله، از نظر سلامت زیر سواله. اینا رو انشالله بحث میکنم. مسئله بعدمون مسئله تغذیه هست. آقا جان، نمک سر الاسرار داروهای اهل بیت. شما اگر مصرف نمک رو مداوم و دائمی بکنی نوعی واکسیناسیونه. منتها نمک کلورید سدیم منهای پتاسیم نیست که من شنیدم. منتظرم گزارش رسمی دوستان تحقیقاتمون بیاد که شنیدم مثلا پتاسیم هست میشه از ترکیبات نمک. شما نمکی که میبرن تصفیه میکنن یه سه چیزا بهش میدن، یه چیزا ازش میگیرن. سازمان ملل میگه این نمک عامل بیماریه. ما هم قبول داریم این نمک عامل بیماریه، منتها اگر نمک طبیعی بود عامل جلوگیری از بیماری ها هست. سرکه طبیعی عامل جلوگیری از بیماری ها هست و بخش دیگه از اقدامات که بعداً بحث میکنم. پس انشالله یه وعده بذاریم برای بحث واکسیناسیون زود وارد بشیم. ما یه تعریف پیشرفته از واکسن داریم، میخوایم اون رو بعد مطرح بکنیم. بحث علمی هم میکنیم. آقایون فعلا نمیسازیم، هم خلاصه ورود پیدا نمیکنیم به اقدام. حالا مردم خواستن خودشون عمل بکنن، عمل بکنن. خود وزارت بهداشت باید بیاد تعریف پیشرفته از واکسن رو استقبال بکنه. دست بردارن از تهجر، دست بردارن از ترجمه، دست بردارن از تقلید. یه ذره آزاداندیش باشن، یه ذره ملا باشن. بحث بکنیم. مقاوم سازی از بیرون یا از درون؟ ما مقاوم سازی بدن از درون رو بهش قطعه داریم، ولی اصل واکسیناسیون و مقاوم سازی رو قبول داریم. من از این بحثم بگذارم. پس فصل سوم کلی حرف داریم. این که سازمان ملل و WHO به دنبال این پوشش همگانی سلامت رو ایجاد بکنه، این اصلش هم زیر سواله. یعنی اولین اقدام باید ارتقاء ساختار پیشگیری می بود، نه پوشش همگانی سلامت. چون پوشش همگانی سلامت برای درمانه، میخوان خدمات درمان رو گسترش بدن، در حالی که اصل در سلامت پیشگیریه. پس با خانم دبیر کل هم اختلاف نظر داریم که گفتند که من خواهش میکنم که سرکار خانم دبیر کل WHO توجه بکنن. این که ایشون فرمودن که و گفتن که ما هدف سوممون در پوشش همگانی سلامت در بین 13 هدف پوشش همگانی سلامت هست، یه هم جای مناقشه داره. سازمان ملل اگر قبول بکنه، اگر هم قبول نکرد، داخل وزارت بهداشت خودمون بعد پیشگیری رو از قرار بده. ما در تعریف پیشگیری هم قائلم بین که ساختار پیشگیری اصله، نه پیشگیری توصیه‌ای، که حالا این بعد ساختار پیشگیری رو بعدن تو مباحثاتی مطرح میکنم. اینم فصل سوم. فصل چهارم شروع کرده سازمان ملل عمده بیماری‌های بشر رو، عمده عوامل ضد سلامت رو شمردن. خب عامل اول سلامت و سوء تغذیه در تولید مثل مادران، نوزادان تازه متولد شده، کودکان و بزرگسالان هست. خود سازمان ملل گفته مهمترین عاملی که وجود داره مسئله سوء تغذیه هست. خواهش میکنم دقت بفرمایید. تو بخش مسئله سوء تغذیه باز ما یه جلسه میذاریم اظهار نظر کارشناسی تر و فنی تری راجع به اصل سوء تغذیه انجام میدیم. ولی دقت بکنید که تو بخش مربوط به سوء تغذیه خواهش میکنم یه عنوانی وجود داره، میگه که سلامت و حقوق مرتبط با مسائل جنسی و تولید مثل. میگه که الان ما سلامت و حقوق مرتبط با مسائل جنسی و تولید مثل رو در کشور رعایت نمی کنه. این حرف رو میزنه. بعد میگه که بنابراین اگر شما میخواید که مثلا حق تولید مثل برای زنها باقی بمونه، یعنی اصطلاحا اینا میگن که باید جلوی بارداری ناخواسته گرفته بشه، بعد میگن که ما پیشنهادمون برای اینکه این حق بانوان باقی بمونه، میگن پیشنهادمون اینه که از وسائل جلوگیری بارداری استفاده بشه. بعد خود سازمان ملل گزارش میده، میگه در سال 1990 ما 55% زنانمون از وسائل جلوگیری از بارداری استفاده میکردن، در سال 2010 این به 63% رسیده. این یعنی چی؟ یعنی سازمان ملل ذیل حقوق مرتبط با مسائل جنسی و تولید مثل داره کنترل جمعیت میکنه در دنیا. آمار رو دقت بکنید، میگه از 1990 تا 2010 63% زنان ما از انواع و اقسام به محضر شما عرض بکنم که وسایل بارداری استفاده میکنن. خودش داره میگه، میگه جلوی بارداری ها رو گرفتیم. یعنی چه کار کردیم؟ ببین به محضر فیل زیر فلجون پنهان شده ها، داریم یک کل قضیه کنترل جمعیت تو دنیا کار خودمونه، منتها ذیل چی؟ ذیل ای که آقا زنها و مردها حق دارند در زمینه تولید مثل. اینو بهانه قرار دادن، بعد رفتن به سمت این اقدام. بعد یه آمار عجیبی در صفحه 125 وجود داره، میگه آیندمون اینه که میخوایم روش‌های مدرن رو افزایش بدیم، یعنی بارداری رو از روش‌های سنتی به روش‌های مدرن ببریم، که حالا این روش‌های مدرن رو بعد تو جلسات تفصیلی بحث می‌کنم. بعد خودش میگه که زنان آفریقا از 1990 تا 2010 85%شون اومدن استفاده از این روش‌های مدرن رو از قرار دادن، یعنی سیاست‌های کنترل جمعیتشون تو آفریقا قوی‌تره. حالا این یه بحثه، اینه خواهش میکنم دقت بکنید. یه بحث دیگری هست، میگن که ما باید سقط جنین ایمن داشته باشیم. خواهش میکنم دوستانی که شاگردان فقها هستن به محضر استادشون این بخش رو حتما گزارش بدن. در ایران در جمهوری اسلامی یه مفهومی داره اجرا میشه به تبع WHO به اسم سقط جنین ایمن. میگه ممکنه ناخواسته بارداری اتفاق بیفته، ما توصیه میکنیم سقط جنین ایمن اتفاق بیفته، قطعا خلاف بیان شرع هست. سخت جنین ایمنی که اینها دارن انجام میدن، حکمش رو همه ما میدونیم که فقهای ما تقریبا تحقیقا همه اجماع دارن برای که سخت جنین به شکلی که آقایون دارن میگن خلاف شرع است. ببینید از این دست موارد هم درش هست. خب من یه مقدار باید وقت اضافه بگیرم این بحث تکمیل بشه. این بحث سوء تغذیه رو من بعدم تو اون جلسه بحثش میکنم، چون سوء تغذیه مبتنی بر متابولیسم بحث شده، ما اشکال داریم به تعریف سلول و متابولیسم و اینکه آقایون واحد اولیه حیات رو سلول میدونن، بعدن این رو بحث میکنم. این رو اجازه بدید تو اون جلسات تخصصی بحث بکنیم که چه اشکالی وجود داره به اینکه شما سلامت و حیات رو به محوریت سلول تحلیل بکنید. این رو باید بحثش بکنیم. فصل پنجم بیماری های عفونی هست. خب میگه یکی دیگر از مشکلات بشر بعد از سوء تغذیه بیماری های عفونی هست، که چون توضیح دادم دیگه این رو شرح نمیدم. میگه عمده بیماری های عفونی سه چیز است: ایدز، سل، مالاریا. این بیماری های عفونی رو میگن باید کنترل بکنیم. خب میگه ما موفقم بودیم در کنترل اپیدمی اینها. خب حالا اینو دیگه من بحثش نمی کنم، فقط اینه که در ایران بیماری های اصلی این نیست. فصل ششم بیماری های غیر واگیره. مرادش سه چیزه: بیماری های قلبی و عروقی و سرطان و دیابت. اینا باز مشکلاتی که میخوان حلش بکنن. باز ما فکر میکنیم مثلا تو تحلیل سرطان که چرا سرطان به وجود میاد، دوستان دارن اشتباه میکنن، غلبه یکی از طبایع چارگانه علت سرطان هست. آقایون میان نه بحث میکنن که سرطان به محضر شما عرض میکنم علتش مثلا مرگ حرکت سلولی و فرایندهای سلولی هست. اینو باید بحث بکنیم، اینو باید دعوت بکنیم به بررسی. اگر گفتیم که تحلیل از سرطان همین تحلیل موجود هست، راه حل میشه چی؟ تولید داروهای ضد سرطان، کما که الان کشور جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. دیدید دائما میگن داروهای نو ترکیب، داروهای غیر نو ترکیب دارن مطالعه میکنن که سرطان رو کنترل بکنن. خوبه باز به دعوت بکنیم وزارت بهداشت رو رو اثر تبایع چهارگانه رو مسئله سرطان وارد بحث بشه. مسئله دیابت هست، مسئله بیماری‌های قلبی و عروقی هست که اینها هم راه حل‌های خوبی وجود داره، بعداً بحث می‌کنیم. فصل هفتم بیماری‌های ذهنی و استفاده از مواد هست، یعنی مسئله مواد مخدر هست. اینا چالش‌های بشره. این را انشالله در یه جلساتی نقد می‌کنیم و راه حلش رو می‌دیم. من الان نمی‌خوام از وقت جلسه خیلی خارج بشم. فصل هشتم هم آسیب‌ها و خشونت‌هایی که برای سلامت وجود داره. خشونت مثل جنگ، آسیب مثل ترافیک. اینو هم بحث کرده. پس در مجموع 5 تا سرفصل هم به عنوان عوامل ضد سلامت بحث کرده. حالا یه سوالی هست. ما تو طب اسلامی میتونیم راه حل‌های قوی‌تر برای 5 تا سرفصل بدیم یا نه؟ این حرف ماه دیگه. من میگم اگر احتمالش باشه، ببینید قطعی نمیگم، اگر احتمالش این باشه که ما تو حوزه علمی قم راه حل‌های قوی تری برای این بیماری، پنج دست بیماری به دست آوردیم، وزارت بهداشت و درمان با نپذیرفتن گفتگوهای ملی در حوزه طب اسلامی داره ضربه میزنه به سلامت مردم. ما که کوتاه که نمیاد، ما که چون داریم روایت و آیه میخونیم، بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، نقد میکنیم. من از روی کتاب سازمان ملل دارم میخونم و بحث میکنم، بحث علمی. آقایون اگر نپذیرن این گفتگوها رو هی دائم چالش کنن، چی میشه؟ سلامت مردم به چالش کشیده میشه دیگه. این حرف اصلی ما. من باز مجددا دعوت میکنم وزارت بهداشتمون رو، سازمان برنامه و بودجه‌مون رو، آقا نرید ماساچوست، نرید کمبریج، نرید استنفورد، بیایید یه قدری هم حوزه علمی قم گفتگوهای فنی رو بپذیرید. فصل نهم و فصل آخری که این بحث داره این است که چالش‌های سلامت و بکارگیری این سند رو از 2015 تا 2030 بحث کرده. این رو هم بعدا عرض می‌کنم. این 9 دسته بحث ذیل قسمت دوم به دلیل ضیق وقت فقط اشاره کردم و اما چند دقیقه راجع به راه حل توضیح بدم. آقا با اسناد بین المللی باید چه کار کرد؟ آیا اینجوری جلسه بذاریم فقط همین گفتگوها رو بکنیم؟ آیا خودمون مستقل از قوانین کشور بریم درمانگری رو گسترش بدیم؟ آیا ممکنه این راه حل ها رو شما تجویز کنید؟ من راه حل اصلی که پیشنهاد میکنم یه جمله است. در کشور و خصوصا نهادهای رسمی کشور نظام مقایسه میان راه حل ها مفاهیم و ساختارهای جایگزین ما و مفاهیم و ساختارها و راه حل های WHO صورت بگیره. وزارت بهداشت اجازه مقایسه بده، کار علمی رو بپذیره، گفتگوی بین مکتب‌های مختلف طبی رو بپذیره. عجیب است که طب سوزنی و سایر مکاتب طبی تو کشورهای ما مثلا در حال رشد پیدا کردن هست، آقایون وقتی به طب اسلامی میرسن اصلا اجازه گفتگو نمیدن. من یه سوالی بپرسم جناب آقای خدا دوست، برادر خوبم، دوستان محترم وزارت بهداشت، اگر ما تو حوزه علمی قوم از الان به شما تعهد بدیم که دیگه راجع به طب صحبت نکنیم، شما هم تعهد میدید مسئله سلامت مردم حل بشه؟ اگر دوستان به ما این تعهد میدن، ما هم میشینیم یه بیانیه امضا میکنیم میگیم که آقا ما مثلا میریم حوزه شهرسازی رو اصلاح بکنیم. ولی اگر نمیتونن تعهد بدن، که نمیتوانن تعهد بدن، بذارن با هم دیگه گفتگو کنیم، برادری بکنیم. اینقدر نذارید فضا حقوقی و قضایی بشه. دعوا دعوای تمدنیه. خدای متعال و در روایات پیامبر اکرم به کسانی که روایات اهل بیت رو احیا میکنن، سنت پیامبر رو احیا میکنن، وعده های بهشت و وعده های عاقبت به خیری داده. چرا از این فرصت استفاده نمیکنن؟ این رو بذارید، این گفتگوها رو بذاریم شک بگیره. پس بنابراین در بخش راه حل سخن اصلی ما ارتقای الگوی نگهبانی از نظام مبتنی بر نظام مقایسه هست. اگر فقط و فقط اجازه مقایسه بدن، هم تو سطح مفاهیم، هم تو سطح ساختارها، هم تو سطح راه حل ها و نسخه ها، مردم ما، نخبگان ما، مدیران ما در دهه آینده به یه قضاوت بهتری راجع به مسئله سلامت میرسن. این سه تا بخش بحثی بنده بود. از همه شما تشکر میکنم. بله، و مجدداً تقاضا میکنم انشالله در جلسات تفصیلی تر این مباحثات علمی رو ادامه بدیم. والحمدلله رب العالمین.